برای یک جلسه. این جلسه یه خورده قرار متفاوت تر از جلساتی که ما معمولا داریم باشه. معمولا هر بار که جمع میشیم جلسات ما به خاطر شفای بیماران و نیازهای فیزیکی اونهاست. این چیزیه که تأکید معمولا روی اون قرار داره. اما امشب ما یک بیداری رو آغاز کردیم که مربوط به شفای جانه، روح انسان. هرچند که به خواست خدا یک شنبه صبح در جلسه یک شنبه میخوایم برای بیماران دعا بکنیم، یک دعای مقرر برای بیماران، و اگر خدا بخواد در شبهای این هفته میخوایم در امور ابدی برای جان صحبت بکنیم. میدونیم که وقتی یک بدن شفا پیدا میکنه این باعث خوشحالی همه ماست، چون این کاملا نشون میده که خدای ما بیماران رو شفا میده. اما اون فرد بیمار اگر اونا عمر درازی داشته باشن شاید دوباره بیمار بشن، شاید به همون بیماری که از اون شفا یافتن مبتلا بشن، و اون شفا رو برطرف نمیکنه. مثلا پزشکان برای ذات‌الریه دارو تجویز میکنن و دو روز بعد دوباره پزشک سلامتی اونا رو اعلام کرده و بعد ممکنه بمیرن، دوباره اتفاق میفته. اما زمانی که اون جان شفا پیدا کرده باشه اون وقت در خودتون حیات ابدی رو دارید، و من ایمان دارم که به آمدن خداوند عیسی بسیار نزدیک هستیم، و الان واجبه که ما تا اونجا که در توان داریم هر جان را به ملکوت خدا وارد کنیم و ملکوت رو به درون مردم بیاریم. یعنی اینکه ما باید از روح خودمون شفا پیدا کنیم. ایمان دارم که بدن عیسی بیمارترین بدنیه که ازش خبر دارم، که اون بدن روحانی عیسی بر روی زمینه که بسیار بیماره. و ما امشب قصد نداریم که مدت خیلی زیادی شما رو نگه داریم، چون در نخستین شب فضای کافی برای نشستن دوستان عزیزمون نداریم. ما در حال تلاش برای ساختن یک کلیسای جدید هستیم، یک خیمه بزرگ درست همینجا در این محوطه یا هر جایی که خدا ما را هدایت بکنه، و تا جایی که میدونیم همینجاست. و الان ما جلسات رو برای روز چهارشنبه تا یک شنبه اعلام کردیم. یک شنبه نزدیک به تعطیلات کریسمسه، ولی هر وقت که خدا هدایت بکنه جلسات رو متوقف میکنیم، یعنی همون زمان. ما نمیدونیم که نتیجه چه خواهد بود، ولی ایمان داریم گروه هایی که اینجا در خیمه هستند و کلیساهای خواهر ما که یکی از اونها خیمه تقدس در یوتیکاست، جایی که برادر گراهام سنلینگ شبانونه، و در نیوآلبانی جایی که برادر جونی جکسون شبانونه، همطور اون سمت جایی که برادر رادل شبانه، اونا کلیساهای خواهر این کلیسا هستن. ما در تلاش هستیم تا قوم خودمون رو به سمت یک ارتباط بهتر با مسیح بیاریم. این هدف ماست. پس من ترجیح دادم که این چند شب آینده را به مطالعه و تعلیم بپردازم. امشب میخوام در مورد موضوع روح القدس چیست صحبت کنم. فردا شب هم میخوام در مورد این صحبت بکنم که برای چه داده شد. و جمعه شب و خطاب به مسئولین ضبط موعظه، نمیخوام جمعه شب رو ضبط بکنیم، که چطور روح القدس رو به دست بیاریم و چطور زمانی که اون رو یافتیم این رو بدونیم. بعد باید ببینیم که خدا برای شنبه و یک شنبه ما را به سمت چه چیزی هدایت میکنه. یک شنبه صبح یک جلسه شفا و یک شنبه شب هم یک جلسه بشارتی خواهیم داشت. و الان میخوایم که همه بدونن و میدونم که در اتاق پشتی در حال ضبط جلسه هستند و میخوام این رو بگم، چون در این جلسات بشارتی ما افراد مختلفی رو از کلیساهای فرقه‌ای و مختلف داریم که همه اونها در محدوده ایمانی خودشون تعلیم یافتن این اشکالی نداره. هرگز نخواستم که عامل اختلاف میان برادران باشم و در جلسات بیرون من در مورد حقایق بزرگ و بشارتی کتاب مقدس صحبت میکنم، چیزی که برادرانی که حامی جلسات من هستن به اون ایمان دارن. ولی در جلساتی که اینجا در خیمه برگزار میشه میخوام در مورد چیزی صحبت کنم که ما به اون ایمان داریم. بنابراین اگر متوجه چیزی نشدید خوشحال میشم که در قالب یک نامه یا یک یادداشت این رو به من اطلاع بدید و بپرسید که چرا ما به چنین چیزی ایمان داریم، و این باعث خوشحالی من خواهد بود که بتونم با تمام توان خودم اون رو برای شما توضیح بدم. میدونید تمام کلیساها، اگر شما یک تعلیم نداشته باشید کلیسا نیستید. باید چیزی داشته باشید که برای اون بیستید، قوانینی که یه چارچوبی که به اون ایمان داشته باشید و پایبند باشید، و صرف نظر از اینکه وابستگی یک فرد یا یک فرقه چه باشه، اگر اون فرد به روح خدا متولد شده باشه اون برادر یا خواهر منه، صرف نظر از این که شاید ما در چیزهای دیگر متفاوت باشیم مثل فاصله شرق و غرب، ولی همچنان برادری. و کاری نمیتونم بکنم جز این که تلاش کنم به اون برادر کمک کنم برای یک حرکت نزدیکتر و بهتر به سمت مسیح. و فکر میکنم هر مسیحی راستین و حقیقی هم همین کار رو برای من خواهد کرد. حالا این رو از این خیمه میخوام. ما نمیخوایم فقط به خاطر اینکه جلساتی طولانی داشته باشیم به این موضوع وارد بشیم. میخوام به این موضوع وارد بشم و از شما خواستم که تمام پلهای پشت سر خودتون که هر گناهی رو برای شما درست جلوه میده رو خراب کنید. ما با تمام اون چه که تو قلب و زندگی ماست به این موضوع وارد بشیم. ما باید فقط برای یک هدف اینجا بیایم و اونم آماده کردن جانمون برای آمدن خداوند باشه. و نه هیچ هدف دیگه ای. همونطور که بارها گفتم، شاید بعضی وقتهای چیزی بگم که با آنچه که سایرین به اون ایمان دارن اندکی در تضاد باشه. من برای مباحثه و جدال به اینجا نیومدم. میدونید ما اینجا هستیم تا خودمون را برای آمدن خداوند مهیا کنیم. و فکر میکنم که این گروه کوچیک، چند تا از این برادران را اینجا ملاقات کردم که اونا رو از جاهای مختلفی میشناسم و از اینکه اینجا با ما هستید بسیار خوشحالم. بدون شک بسیاری هم توی بین جمعیت هستن که از خارج شهر و شهرهای مجاور به اینجا اومدن. از همه اونها سپاسگزاریم، خوشحالیم که اینجا هستید و از همه اتون ممنونیم. محبت شما برای ما کافیه که به اینجا میاید. امیدوارم که خدا گنجهای بیپایان خدا در قلب شما لبریز بشه. این دعای منه. و این خیمه کوچک، میدونید اعتقاد دارم بهترین مردمی که روی زمین هستند به این خیمه میان. هرگز نگفتم که همه ما بهترین هستیم، بلکه بعضی از بهترین افراد روی زمین به این خیمه میان. ولی روز به روز و بعد از هر جلسه یک نیاز بزرگ رو در این خیمه احساس میکنم و اون یک وقف عمیق، یک زندگی عمیقتر و یک حرکت نزدیکتر به مسیحه. و انجام این رو به اونها قول داده بودم، اینکه این پیغام ها رو برای اونها داشته باشیم و بسیار خوشحالیم که شما اینجا هستید و پیرامون کلام خدا چنان که تعلیم میدیم و سعی میکنیم که اون رو منتشر کنیم با هم یک ارتباط خوب داریم. حالا سه شب اول رو نمیخوام که فقط یک موضوع رو انتخاب بکنیم و راجبه صحبت بکنیم، بلکه یک پیغام که از کلام خدا تعلیم بدیم. و الان من هرگز انجام کاری رو که خودمون رو انجام نمیدم از کسی نخواهم خواست. و این هفته برای من یک جلجتای کامل بوده. بسیار نزدیک بودم به خاموشی تا جایی که تقریبا دیگه خودم نبودم، ولی کاملا خودم و هر آنچه را که میدونم رو به خدا تقدیم نمودم. اون شب کمی بعد از نیمه شب، من و همسرم بعد از اینکه روی پله‌های جلوی خونه با دو تا کتاب مقدس باز نشستیم و دعا کردیم و با خداوند صحبت کردیم، دوباره خودمون را برای خدمت به خدا تقدیم کردیم که تمام خواستهای خود و هر تفکر منفی رو به اون تسلیم کنیم تا به خداوند عیسی خدمت کنیم و مطمئن هستم که رفتار شما هم همینطوری بوده، که شما هم همین کار رو انجام دادید. و امشب زمانی که به مکان مقدس میایم، به میان قومی میایم که دعا و روزه داشتند، برگشتند و اینک در انتظار دریافت چیزی از جانب خدا هستند. و میدونم کسی که گرسنه بیاد گرسنه اینجا را ترک نمی کنه، چون خدا اون رو به نون حیات سیر می کنه. حالا قبل از اینکه بخوایم از کلام مقدسش بخونیم، چند لحظه سرهامون رو خم بکنیم برای دعا. خداوندا، امشب در این مکان دعاها به تو تقدیم شده، سرودهای صهیون توسط فرزندانت خونده شده، قلب‌های اونها به حضور تو بلند شده و ما امشب اومدیم تا خود رو به تو و پرستش تو وقف کنیم و تو رو از اعماق قلب خودمون بپرستیم و خداوند این رو به یاد بیار. زمانی که شاگردانت رو بر کوه تعلیم میدادی گفتی خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. خداوند تو این رو وعده دادی. امشب با قلب‌های گشاده اومدیم، امشب گرسنه و تشنه اومدیم و میدونیم که تو وعده خودت رو حفظ خواهی کرد. همینطور که تلاش میکنیم تا صفحات مقدس این کتاب مقدس رو بکشاییم و محتوای اون رو بخونیم، باشه تا روح القدس اون رو به تمامی قلب ها سرازیر کنه و باشه تا اون بعض در اعماق قرار بگیره، در ایمانی راسخ که هر وعده ای را که کلام داده به ثمر بیاره. خداوند ما رو بشنو و ما رو پاک ساز و بیازما. اگر چیزی ناپاک در ما وجود داره ای خداوند، گناهی که اعتراف نشده، هر چیزی که درست نیست خداوند، الان اون رو بر ما مکشوف کن تا ما میدونیم که در سایه اومدن خداوند عیسی زیست میکنیم و ما او خداوند قدوس امشب در سایه عدالت خیش بین ما بیا، چون امشب خواستار یک تخصیص تازه، یک وقف تازه و یک پوری روح القدس در زندگی خودمون هستیم. میبینیم که شعله های بیداری رو به خاموشیه. ما را بر چوب کلام بینداز تا یک شعله تازه مشتعل بشه، تا قلب های ما پر از اشتیاق بشه. خداوندا، میخوام که ما را به کلام گرانبها، به خون خودت و به فیض خودت تقدیس کنی. خداوند تمام شکر و سپاس از آن تو باد. هر تعصب و غرور رو از ما بردار، ما رو پاک کن و خداوند قلبی ناب به ما عطا کن و دستی پاک، دهانی پاک، تا بتونیم هر شب در قدوسیت تو بیایم و از روح قدوس تو پر بشیم. این رو در نام عیسی مسیح می طلبیم. به خاطر اون. آمین. حالا میخوام کلام رو بخونم. اگر تمایل دارید میخوام که کتاب مقدس و قلم و کاغذ خودتون رو بیارید. این خیلی خوب خواهد بود. میخوام که کتاب اعمال رسولان باب 7 رو باز کنیم. برای پاسخ به سوال یا شروع پاسخ به این سوال که روح القدس چیست؟ هیچ چیزی نیست که بتونه شیطان رو مغلوب بکنه. بر روی زمین تا به حال چیزی نبوده که شیطان رو مغلوب بکنه به جز کلام خدا. عیسی هم در نبرد بزرگ خودش اون رو به کار برد. اون گفت مکتوب است. و امروز صبح داشتم، چند روز پیش داشتم به یه برنامه رادیویی گوش میکردم که به نظر میرسید تلاش میکنه بگه خلقت از وزیدن چند شن مقداری، یه مقدار فسفات و مقداری مواد معدنی روی زمین شروع شده و حرارت خورشید همون حیات و ثمر آورده. چقدر مسخره، در حالی که خورشید هر سلول حیات رو خواهد کشت. چنین چیزی وجود نداره، ولی شیطان تلاش میکنه که این رو به من القا کنه. امروز صبح بعد از اینکه ربکای کوچیکم رو به مدرسه بردم، در مسیر بازگشت دوباره رادیو رو روشن کردم. به نظر رسید دوباره به همون چیزا رسیدم، بنابراین رادیو رو خاموش کردم. همونطور که خیابون رو طی میکردم شیطان به من میگفت میدونی مردی که به اون عیسی میگی مثل تو فقط یک انسان بود یه روز در دوران خودش، درست مثل بیلی گراهام یا اورال رابرتس، فقط یک انسان بود که چند نفر رو دور خودش جمع کرده بود که میگفتن اون مرد بزرگیه. بعد یه مدت هم بزرگتر شد و بعد برای اونا شد مثل خدا. و حالا بعد از مرگش این در تمام دنیا بخش شده. همینو بس. و من گفتم تو چه دروغگویی هستی. و من همونطور که از خیابان گراهام رد می شدم گفتم شیطان تو که با ضمیر من صحبت می کنی، می خواهم از تو چند تا سوال بپرسم. اون کی بود که انبیاء عبرانی از اومدن این صحبت می کردن؟ ماشیه مس شده کی بود؟ این چی بود که بر مردانی قرار گرفت هزاران سال قبل از اون زندگیش رو از پیش دیدند و بازگو کردند؟ چی بود که کلمه به کلمه اون رو از پیش گفت؟ و زمانی که بیاد اونا میگفتن از خطاگاران محسوب شد و چنین شد، به سبب تقصیرهای ما مجروح گردید و چنین شد، قبر اون را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، اما اون در روز سوم برخاست و چنین شد. بعد اون روح القدس رو وعده داد و من اون رو یافتم، پس از من دور شو، چون این مکتوب کلامه و هر کلمش حقیقته. و بعد اون رفت. فقط کلام رو بهش بدید، کلام این کارو میکنه. اون نمیتونه در برابر کلام بیسته، چون یک الهامه، الهام شده است. بیایید امشب با خوندن باب هفتم کتاب اعمال شروع کنیم. آنگاه رئیس کهنه گفت آیا این امور چنین است؟ او گفت ای برادران و پدران گوش دهید، خدای ذوالجلال بر پدر ما ابراهیم ظاهر شد وقتی که در جزیره بود قبل توقفش در حران و بدو گفت از وطن خود و خیشانت بیرون شده به زمینی که تو را نشان دهم برو. پس از دیار کلدانیان روانه شده در حران درنگ نمود و بعد از وفات پدرش او را کوچ داد به سوی این زمین که شما الان در آن ساکن می باشید و او را در این زمین میراثی حتی به قدر جای پای خود نداد، لیکن وعده داد که آن را به وی و بعد از او به ذریتش به ملکیت داد. هنگامی که هنوز اولادی نداشت و خدا گفت که ذریت تو در ملک بیگانه غریب خواهند بود و مدت 400 سال ایشان را به بندگی کشیده معذب خواهند ساخت. و خدا گفت من بران طایفه‌ای که ایشان را مملوک سازند داوری خواهم نمود و بعد از آن بیرون آمده در این مکان مرا عبادت خواهند نمود و عهد ختنه را به وی داد که بنابراین چون اسحاق را آورد در روز هشتم او را مختون ساخت و اسحاق یعقوب را و یعقوب 12 پاتریارک را. امشب میخوایم بر اساس این محور به موضوع خودمون بپردازیم که فکر میکنم موضوع برجسته امشب باشه که روح القدس چیست؟ واقعا چیه؟ دلیل این که این عناوین رو به این صورت انتخاب کردم اینه که شما نمیتونید بیاید و روح القدس رو دریافت کنید مگر اینکه بدونید چیه و نمیتونید اون رو دریافت کنید اگر بدونید چیه جز اینکه ایمان داشته باشید که این برای شما داده شده و از آن شماست و بعد نمیتونید بدونید اون رو یافتید یا نه مگر اینکه بدونید چه ثمراتی خواهد داشت. پس اگر بدونید که چیه، برای کیه و زمانی که بیاد چه عملی رو با خودش میاره، اون وقته که وقتی اون رو دریافت کنید میدونید که چی یافتید. میبینید این همه چیز رو معین میکنه. دوست امروز با برادر جفریز داشتم صحبتی میکردم، اون میگفت دوست دارم که امشب توی جلسه باشم اما فردا شب اونجا خواهم بود. اون نمیدونست که جلسه در حال برگزاریه چون ما فقط اینجا اون رو اعلام نکردیم. بعضی از برادران مثل برادر لیو و سایرین برخی از دوستان اون در خارج شهر نامه نوشتن و بهشون اطلاع دادن. خب چون ما فضای کافی نداشتیم. حالا گفتم برادر جفریز اگر من رو بفرستید تا منبع نفت شما رو روشن کنم و من چیزی در این مورد ندونم ممکنه که اون رو منفجر کنم، ممکنه کلید اشتباه رو بزنم یا یک موتور اشتباه رو روشن کنم. قبل از اینکه این کار رو انجام بدم باید چگونگیش رو بدونم. دریافت روح القدس هم به همین طریقه، باید بدونید دنبال چی هستید و چطور دریافتش بکنید و اینکه اون چی هست. حالا اولین جایی که روح القدس وعده داده شده، میتونیم 10 هفته صرف کنیم و هرگز از محدوده این که روح القدس چیه خارج نشیم. ولی اولین نکته میخوام به اندازه کافی به این بپردازیم و هر شب زمینه اون رو داشته باشیم تا شبهای بعدی سوالی باقی نمونه. چند نفر اینجا روح القدس رو یافتن و تعمیر روح القدس رو دارن؟ دستتون رو بلند بکنید. میدونید؟ به دستا نگاه بکنید. حالا میخوام که از این صحبت بکنم، از نشانه بودن روح القدس، چون نشونه است. میدونیم که وعده ها از طریق ابراهیم پدر وعده به ما داده شد، چون خدا وعده رو به ابراهیم و ذریت پس از او داد. وعده به ابراهیم و ذریت بعد از اون داده شده و این نشانی برای قوم عهده. حالا بین این که فقط یک مسیحی باشی و یا یک مسیحی پر از روح القدس تفاوت گسترده ای است. حالا ما میخوایم این رو از کتاب مقدس برگیریم و دقیقا در کتاب مقدس قرارش بدیم. در ابتدا یک مسیحی وجود داره که مسیحی بودن خودش رو ابراز کرده، ولی اگر این مسیحی هنوز روح القدس رو دریافت نکرده، اون فقط در فرایند مسیحی بودن قرار داره. میبینید؟ اون ایمان به اون رو ابراز کرده، داره براش کار میکنه، اما خدا هنوز روح القدس رو به اون نداده. اون هنوز با خدا به اون نقطه که تصدیق خداست نرسیده، چون خدا بعد از اینکه ابراهیم رو فراخوند با او عهد بست. این نمادیه از فراخوانی ایماندار در این زمان. اون ابراهیم رو فراخوند. ابراهیم از وطن خودش خارج شد، به سمت سرزمین غریبی رفت، از جماعتی که در بینشون بود خارج شد تا در بین مردمی جدید ساکن بشه، در بین نوعی جدید از مردم. و بعد از اینکه اون وفاداری ابراهیم به وعده‌ای که خدا به او داده بود رو دید که اون فرزندی خواهد داشت و از طریق این فرزند جهان برکت خواهد گرفت، اون وقت خدا ایمان اون رو با دادن یک نشانه بهش تایید کرد و اون نشانه عهد ختنه بود و ختنه نمادیه از روح القدس. درست در آیات بعدی این بابه که خوندیم، اگر میخواید علامت بزنید، استفان در آیه 51 گفت: ای گردن کشان که به دل و گوش نامختونید، شما پیوسته با روح القدس مقاومت میکنید چنان که پدران شما همچنین شما. ختنه نمادی از روح القدس و خدا نشان ختنه رو بعد از اینکه اون خدا را پذیرفت و به یک سرزمین بیگانه وارد شد به ابراهیم داد. می‌بینید؟ این یک نشانه بود و تمام فرزندان و ذریت بعد از اون میباید این نشان رو در جسم خود می‌داشتن، چون که این یک تمایز بود، برای این بود که اونها رو از تمام اقوام اطراف اونها جدا بکنه. و این چیزیه که خدا امروز از اون استفاده میکنه. این نشونه ختنه قلبه، روح القدس اینه که کلیسای خدا رو یک کلیسای جدا از تمام آیین‌نامه ها، ایمان ها و فرقه ها میکنه. اونها در تمام فرقه ها هستن ولی در عین حال قومی جدا شده هستن. بذار دو دقیقه با یک نفر صحبت بکنم، میتونم بهتون بگم که اون روغوس رو دریافت کرده یا نه. شما هم میتونید. این اونها رو جدا میکنه، یک علامت، یک نشانه است. روح القدس یک نشانه است. این در عهد عتیق هر فرزندی که ختنه رو نمیپذیرفت، که یک پیش اخباری بود از روح القدس، از بین قوم منقطع میشد. اگر نمیخواست که ختنه بشه، نمیتونست مشارکتی با ما بقیه جماعت داشته باشه. حالا این رو برای امروز الگو کنید. یه فرد که تعمید روح القدس رو رد کنه، نمیتونه با اونایی که روح القدس رو دارند هیچ ارتباطی داشته باشه. نمیتونید این کارو بکنید. باید یک ذات باشید. مثل مادرم همیشه میگفت کبوتر با کبوتر، باز با باز. خب این یک ضرب المثل قدیمیه ولی درسته. شما کبوتر و کلاغ رو در یک ارتباط نمیبینید. خوراک اونا با هم فرق میکنه، عادت اونها متفاوته، خواسته هاشون متفاوته. این اتفاقیه که برای دنیا و یک مسیحی که به روح القدس مختون شده باشه روی میده، که به معنای بریدن یه قطع یه قسمت جسمه. ختنه فقط در افراد مذکر انجام میشه، ولی زمانی که یک زن با یک مرد ازدواج میکرد جزی از اون میشد، پس با اون مختون میشد. رساله تیموتائوس رو به یاد دارید، جایی که میگفت اما زن به زاییدن رستگار خواهد شد اگر در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوا ثابت بمونه. حالا ختنه، میدونید زمانی که سارا در اون پشت در چادر به پیغام اون فرشته خندید، زمانی که اون گفت ابراهیم، بدون اینکه بدون اون کی بود، گفتش که ابراهیم همسرت سارا کجاست؟ از کجا میدونست که اون یه همسر داره؟ و عیسی گفت چنان که در ایام لوط بود، در آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. یادتون باشه اون نشانه ها به سدوم و غموره سپرده نشد در بین متعصب دینی، بلکه به برگزیده فراخوانده شده سپرده شد و ابراهیم دعوت شده بود. کلمه کلیسا یعنی جدا شده، فراخوانده شده، مثل ابراهیم که خودش رو جدا کرد و مختون شد. بعد زمانی که سارا به پیغام فرشته خندید، اون میتونست همونجا سارا رو بکشه، ولی اون نمیتونست به سارا آسیبی وارد بکنه بدون اینکه به ابراهیم آسیب بزنه، چون اونها یک بودن. سارا بخشی از اون بود. شما دیگه دو نیستید بلکه یک. پس ختنه امروز روح القدس قلب رو مختون میکنه و این یک نشانه است، یک نشانه داده شده. یه روز یه نفر میگفت، این رو تکرار میکنم، نه با وانه یه جوک چون حقیقته، ولی مثل یه جوک به نظر میرسه. و همونجوری که همیشه گفتم، اینجا جای جوک گفتن نیست. ولی وقتی در غرب کشور بودیم، یک آلمانی اونجا بود که روح القدس رو یافته بود و رفته بود توی خیابونا، چند قدم راه میرفت، بعد دست خودش رو بلند میکرد، به زبانها صحبت میکرد، بعد میدوید، بالا و پایین میپرید و فریاد میزد. اون تو محل کار خودش هم همین کارا رو میکرد. رئیسش ازش پرسید، تو کجا بودی؟ من جاهایی که اون بوده رو دوست دارم. گفت باید اونجا بین اون دیوونا بوده باشی. مرد گفت فکر میکنی اونا دیوونن؟ گفت بله البته که هستن. مرد گفت جلال بر خدای دیوونا. و بعد گفت این دیوونه ها نقش زیادی دارن. گفت مثلا یه اتومبیل، اگر تمام اون دیوونه ها رو از اون خارج کنید، دیگه چیزی به جز یک بدنه خالی نداری. درسته؟ شما خیلی متفاوت میشید زمانی که روح القدس بر شما میاد، تا جایی که ذهن این دنیا شما رو دوست نداره، اونا بر علیه شما هستن و اصلا نمیخوان سر و کاری با شما داشته باشن. شما مولود یک دنیای دیگه اید. شما چنان بیگانه هستید که حتی بیش از این خواهد بود که گویی به دورترین مناطق جنگل‌های آفریقا و بین اون مذاهب بدوی رفته باشید. شما متفاوتید زمانی که روح القدس بیاد و این یک نشانه است، این یک علامت در بین قوم. حالا شما میگید برادر برانهام، اون نشان ختنه به ابراهیم و ذریتش داده شد، درسته؟ بله. بسیار خوب، حالا میخوام غلاطیان باب 3 آیه 29 رو باز بکنیم تا ببینیم چجوری برای ما کاربرد داره. غلاطیان 3 و 29 آیه 29، تا ببینیم عهد ختنه چطور با امت ها ارتباط پیدا میکنه. اگر ما امت ها هستیم که با تولد جسمانی این گونه است. حالا اول میخوام آیه 16 را بخونم. اما وعده ها به ابراهیم و نسل او گفته شد. ابراهیم و نسل او و نمیگوید به نسل ها، یعنی هر نوع نسل. منم از نسل های ابراهیم هستم، درسته؟ به یک نسل، نسل ابراهیم، نه به نسل ها که گویا درباره بسیاری باشد، بلکه درباره یکی و به نسل تو که مسیح است. مسیح نسل ابراهیم بود. به این ایمان دارید؟ بسیار خوب. حالا آیه 28 رو و 29 رو با هم می‌خونیم. هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح یک می باشید. اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید. چطور ما نسل ابراهیم می شیم؟ با بودن در مسیح. اون وقت که ما نسل ابراهیم هستیم. و نسل ابراهیم چی بود؟ همونطور که در رومیان باب 4 و جاهای مختلف میتونیم ببینیم، ابراهیم هرگز تا زمانی که مختون شد وعده رو نیافت. برای نشان دادن اینکه ختنه تنها یک نشانه بود، اون وعده رو قبل از مختون شدن خودش یافت و این نمادی از رسمیت یافتن ایمان او که قبل از مختون شدن خودش داشت. حالا زمانی که در مسیح هستیم میشیم نسل ابراهیم و با مسیح وارثان هستیم. بنابراین مهم نیست کی هستیم، یهودی یا امتا، و نسل ابراهیم، نسل ابراهیم دارای ایمان ابراهیمه که خدا در کلام او برگزید، صرف نظر از اینکه چقدر مسخره به نظر میرسه، چقدر غیر معمول رفتار میکنه، چقدر عجیب به نظرتون میرسه، صرف نظر از همه چیز خدا رو در کلام او برمیگزینید. ابراهیم در سن 75 سالگی و سارا در 65 سالگی خدا را در کلامش برگزیدند و هر آنچه که در ضدیت اون بود و آموخته بودن را رها کردن. فکر میکنیم پزشکان تو اون موقع چه فکر میکردن؟ فکر میکنیم مردم چه فکر میکردن؟ وقتی میدیدن که یک پیرمرد 75 ساله که راه افتاده و خدا را ستایش میکنه و قرار از زن 65 سالش درست 20 سال بعد از یائسگیش بچه دار بشه. ولی میبینید این باعث میشه که رفتار موسکی داشته باشیم، ایمان ابراهیم. و بعد انگامی که به روح القدس مختوم شده باشید، همین کار رو با شما میکنه، شما رو وادار به انجام کارهایی میکنید که فکرش هم نمیکردید. شما رو وادار میکنه که وعده خدا رو بگیرید و به خدا ایمان بیارید. حالا علاوه بر این که یک وعده یا یک نشانه است، یک مهر هم هستش. حالا اگر با من به رومیان بیاید، میخوام که اول میخوام افسوسیان باب 4:30 رو باز بکنیم و اون رو با هم بخونیم. افسوسیان 4:30 این رو میگه: آل شنیدید که مردم چیزهای متفاوت بیشماری رو مهر میدونن. اگر به کلیسا بری مهر کلیسا رو دارید. بعضی از افراد میگن که روز معینی رو حفظ میکنن، یکی روز سبت مثلا، این مهر خداست. حالا بعضی ها میگن که اگر ما عضویتمون رو در یک فرقه حفظ بکنیم ما مهر ملکوت خدا رو داریم. اما کتاب مقدس میگه هر کلام انسان دروغ و هر کلام خدا راست باشه. حالا افسوسیان 4:30 این رو میگه: و روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختوم شده اید محزون مسازید. مجبورم که در این مورد یک کمی سخت‌تر باشم. کتاباتون رو بذارید زمین، بعد از چند لحظه آرامش رو حفظ بکنید. میبینید هیچ توجه کردی که اون مرتجع زمانی باقیه؟ نه تا بیداری بعدی، نه تا دفعه بعدی که یه اتفاقی میفته. 4 روز رستگاری، این زمانیه که شما مختوم شدید. 4 روز رستگاریتون، تا زمانی که به بالا برده شدین تا با خدا باشید، این مدت زمانیه که روح القدس شما رو مهر میکنه. نه از یک بیداری تا بیداری بعدی، بلکه از ابدیت تا به ابدیت به روح القدس مختوم شدید. این چیزیه که روح القدسه، این مهر خداست که شما در نظر او فیض یافتید و اون شما رو دوست داره و مهر خودش رو بر شما قرار میده. مهر چیه؟ هر کس یه مهر به معنی یک کار تمام شده است. آمین. خدا شما را نجات داده، تقدیس کرده، تطهیر کرده، مرحمت نموده و شما را مهر کرده. کار اون تموم شده. تا روز رستگاریتون از آن اون هستید. یک مهر نشانه پایان کاره. روح القدس چیه؟ یک نشانه است. در یه پیغام دیگه میخوایم با اون بپردازیم، نشانی که پولس از اون صحبت کرد. زبان ها نشانه برای ایمانداران یا بی ایمانان بود. حالا توجه کنید، ولی در این مورد منظورم از روح القدس یک نشانه است و منظورم اینه که روح القدس یک مهره. این نشانه ایه که خدا به فرزندان برگزیده خودش داده. رد کردن اون یعنی منقطع شدن از بین قوم، و دریافت اون یعنی پایان کار شما با دنیا و تمام کارهای دنیا. تا از آن خدا بودن که خدا یک مهر تایید بر اون زده. من با برادر هری واتربری در راهن کار میکردم. ما مسئول بار زدن ماشین ها بودیم. برادرم داک اون اینجا ایستاده تو این کار فعالیت میکنه. زمانی که یک ماشین بار زده شده باشه، بازرسان به بازرسی اون میپردازن. اگر هر چیزی رو که شل شده باشه یا امکان افتادن و شکستن داشته باشه رو ببینن، تا زمانی که کاملا بسته نشه تا تکونهای مسیر به اون آسیب نرسونه تا کاملا محکم نشده باشه، تا تکونهای مسیر بهش آسیب نزنه، اون ماشین رو مهر نمی کنن. جریان از این قراره ما خیلی مهر نمیشیم، نسبت به امور خیلی شل هستیم. وقتی بازرس برای بازرسی زندگی شما میاد که ببینه نسبت به امور سوس نباشید، اگر نسبت به جای خودتون سوس باشید، یه خورده نسبت به خشم سوس باشید، نسبت به اون زنان که در مورد دیگران صحبت میکنن سوس باشید، اون هرگز ماشین رو مهر نخواهد کرد. چند عادت کثیف، چند چیز زننده، یک ذهن عوامانه، اون نمیتونه ماشین رو مهر کنه. ولی زمانی که ببینه همه چیز سر جای خودشه، اون وقت بازرس اون رو مهر میکنه. هیچ کس جرأت نمیکنه که اون مهر رو تا قبل از رسیدن به مقصدی که براش مهر شده باز کنه. ناش به مس شدگان دست نزنید، انبیاء مرا آزار مرسانید، زیرا به شما میگویم برایتان بهتر بود که سنگ آسیابی بر گردنتان آویخته و در قعر دریا غرق میشدید تا اینکه سعی کنید یکی از این سقار را که مه شده اند لغزش دهید. میدونید این یعنی چی؟ این چیزیه که روح القدس هست، تضمین شماست، حفاظت شماست، شاهد شماست، مهر شماست، نشانه شماست که من در آسمان هستم. اهمیت نمیدم که شیطان چی میگه، من در مرز آسمان هستم. چرا؟ چون اون منو مهر کرده، این رو به من داده، اون من رو تو ملکوت خودش مهر کرده. بذارید بادها بوزن، بذار شیطان هر کاری که میخواد انجام بده. خدا من رو تا روز رستگاری مهر کرده. آمین. این چیزیه که روح القدس هست، باید این رو بخواید. من نمیتونم بدون اون برم. چیزهای زیادی میشه گفت، ولی مطمئنم شما میدونید که صحبت از چی میکنم. حالا بیایید یه دقیقه یوحنا 14 رو هم با هم بخونیم. من کلام رو دوست دارم چون حقیقته. ها؟ روح خدا، روح القدس. روح القدس چیه؟ این روح مسیح در شماست. حالا قبل از این که بخوایم بخونیم، میخوام چند نکته رو اینجا ذکر کنم. روح القدس چیه؟ یک نشانه است. روح القدس چیه؟ یک عهده. روح القدس چیه؟ یک نشانه است. روح القدس چیه پس؟ روح عیسی مسیح در شماست. بعد از اندک زمانی او گفت، جهان دیگر مرا نمی بیند اما شما مرا می بینید، چون چا انقضای عالم با شما و در شما خواهم بود. روح خدا در کلیسای خودش برای چی؟ برای چی این کارو کرد؟ چرا؟ این موضوع فردا شب ماست، اما برای چی این کارو کرد؟ اون برای چی اومد؟ برای چی در شما اومد؟ برای چه در من قرار گرفت؟ برای ادامه کارهای خدا. من آنچه را که باعث خوشنودی پدرم است انجام میدم، نیامدم تا خواسته خود را انجام دهم، بلکه پدری که مرا فرستاد و پدری که مرا فرستاد با من است، و چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم. او خدای من، پدر اون را فرستاد، پدری که عیسی را فرستاد به درون اومد، از طریق اون کار کرد. عیسی که شما را میفرسته با شما میاد و در شماست. اگر روحی که در عیسی مسیح زندگی میکرد او رو واداش تا به اون طریق عمل کنه، پس میدانید زمانی که در شما باشه چیکار خواهد کرد؟ چون اون حیات نمیتونه تغییر کنه، از جسم به جسم منتقل میشه، ولی نمیتونه ذات خودش رو عوض بکنه، چون این خداست. حالا یوحنا باب 14، چند لحظه این رو بخونیم، از آیه 10 شروع میکنیم. آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، لکن پدری که در من ساکن است او این اعمال را میکند. فکرشو بکنی. حالا مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است، و الا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. آمین آمین به تو میگویم، هر که به من ایمان آورد کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد انجام داد، زیرا که من نزد پدر میروم. نمیبینید؟ ببینید اونجا چی گفت. حالا ببینید این چطور پدیدار میشه. اندکی جلوتر رو میخونیم، آیه 20. و هر چیزی را که و هر چیزی که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید و من از پدر سوال می‌کنم. حالا ببینید، و او تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند، زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، و اما شما او را میشناسید، زیرا که با شما میماند و در شما خواهد ماند. پس اون روح کیه؟ روح القدس چیه؟ مسیحه در شما، تسلی دهنده، این روح القدسه. زمانی که تسلی دهنده بیاد همون اعمالی رو انجام خواهد داد که وقتی در من بود انجام دادم. من سوال میکنم و پدر این تسلی دهنده رو به شما عطا خواهد کرد. شما تسلی دهنده رو میشناسید، جهان اون رو نمیشناسه، هرگز هم نخواهد شناخت، اما شما اون رو میشناسید، چون الان با شماست. عیسی داره صحبت میکنه، اما در شما خواهد بود. این تسلی دهنده است. در شما خواهد بود. شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما میام. این تسلی دهنده است، مسیح. این چیزیه که روح قدسه، مسیحه. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمیبیند و اما شما مرا میبینید، و از این جهت که من زنده ام شما هم خواهید زیست. میتونیم همینطور ادامه بدیم و بریم، ولی ببینید اون چیه؟ یه مهره، یه نشونه است، اون یک تسلی دهنده است. میبینید تمام اون چیزی که هست، نسل ابراهیم وارث اونه. حالا بیاید ببینیم که تسلی دهنده دیگه چیه. بریم به اول یوحنا 16:7 ببینیم که شفی هم هست. میدونی که شفی چیه؟ ما یک شافی داریم، این رو میدونیم. اول یوحنا باب 16. یه لحظه صبر کنید، عذر میخوام. یوحنا 16:7. من عذر میخوام، واقعا عذرخواهی میکنم، اشتباه خوندم. و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. و چون او آید جهان را به گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود، اما بر گناه، زیرا که به من ایمان نمی آورند، و بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید، و اما بر داوری، از این روی که بر رئیس این جهان حکم شده است. خدای من، حالا شفیع الان در اول یوحنا 2:12 دیده میشه. یه دقیقه این رو با هم بخونیم. اول یوحنا 2:12. از میخوام اول یوحنا 2:1-2. من اینطوری نوشته بودم، اول یوحنا آیات 1-2. ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اگر کسی گناهی کند، شفیع داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل. شفیع کیه؟ عیسی مسیح، مسیح عادل. و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیست. روح القدس چیه؟ یک شفیه. شفاعت کننده چیه؟ چی کار میکنه؟ اون مرحمت داره، به جای شما میسته، کارهایی رو میکنه که شما قادر به انجامش نیستید. شفاعت گناهان شماست، عدالت شماست، شفای شماست، حیات شماست، قیامت شماست. تمام چیزیه که خدا برای شما داره. یک شفیه. چطور میتونیم وارد جزئیات بشیم و اون رو توضیح بدیم که اون چطور جهالت ما رو شفاعت میکنه؟ گاهی اوقات زمانی که روح القدس رو ما یافته باشیم در یک جاهایی میلنگیم. روح القدس اونجاست تا برای ما شفاعت کنه. اون شفیع ماست، اونجاست و اون وکیل مدافع ما میشه. اون اونجا میسه و برای ما درخواست میکنه. ما برای خودمون لابه نمی کنیم، چون روح القدس که در ماست برای ما شفاعت میکنه. گاهی اوقات روح القدس سخنانی رو یا کلماتی به ما میده که متوجهش نمیشیم و برای ما وساطت میکنه. این چیزیه که روح القدس هست. وقتی به یک چیزی قدم میذارم، مثل یک بچه گام برمیدارم. شما هم مثل یک بچه کوچیک گام برمیدارید. ما در یک دنیای تاریک پر از دشمنان، پر از گناه، پر از دام و پر از هر چیز دیگه ای گام برمیداریم. شما میگید او میترسم زندگی مسیحی رو انتخاب کنم، میترسم این کار رو بکنم، از اونجا از انجامش وحشت دارم. نترسید، ما یک شافی داریم. آمین. کنار ما میسته، اون در ماست و برای ما شفاعت میکنه. روح القدس دائما و در تمام مدت برای ما شفاعت میکنه. اون شفیع ماست. اوه چقدر برای این شکر گزار خدا هستیم. یک مو، یه نشانه، روح حیات، خدای آسمان، تسلی دهنده، حیات، شافی. اون چیه؟ او خدای من، میتونیم ساعتها به این بپردازیم. حالا میخوام یه دقیقه ای رو تغییر بدیم. حالا امشب میخوام درخواست کنیم به ما وعده داده در ایام آخر. این شفیع مو وعده هر آنچه که امشب در مورد اون صحبت کردیم 10,000 بار بیشتر برای این ایام آخر به ما وعده داده شده. اونا این رو تو اون زمان نداشتن. اونا فقط یک نشانه تو بدن خودشون داشتن، ولی به آمدن اون ایمان داشتند و آنها در سایه شریعت حرکت کردند و در جسم ختنه شدند. ما امروز در سایه شریعت گام بر نمی داریم. ما به قوت قیام حرکت می کنیم. ما به قوت روح که مهر ماست حرکت می کنیم. شفیع راستین ما، تسلی دهنده راستین ما، نشان راستین ما، که ما از بالا مولود شدیم، قوم خاص و غریب، رفتاری مسخ داریم، خدا رو در کلامش میپذیریم و همه چیزهای دیگر رو غلط میخونیم. کلام خداست که درسته. این چیزیه که روح القدسه. اینو میخواید؟ دوست ندارید که اینو داشته باشید؟ ببینیم که آیا این وعده داده شده. برگردیم به اشعیا باب 28. اشعیا رو باز کنیم، باب 28 رو ببینیم. حالا میخوام به اشعیا باب 28 از آیه 8 رو بخونیم، ببینیم که اشعیا 712 سال قبل از اومدن اون چی گفته بود. میتونیم خیلی در موردش صحبت کنیم. برگردیم و در مورد اون دوباره صحبت کنیم، ولی فقط از همینجا شروع میکنیم. در چه روزی باید میومد؟ در ایام آخر، زمانی که انحراف واقع شده باشه. حالا یادتون باشه کلمه جمع به کار رفته، ایام، دو روز، 2,000 سال آخر. حالا آیه هشتم، زیرا که همه سفره ها از قی و نجاست پر گردیده و جایی نمانده است. برای متوجه شدن این امروز رو بنگرید، اطرافتون رو نگاه کنید تا ببینید که ما در اون روز هستیم یا نه. تمام سفره‌ها، چرا؟ چون اونا به شام خداوند میرن و اولین چیز که میبینیم یه تیکه نون سفید و کهنه رو برمیدارن، بعد میبرن و اون شام خداوند رو باش درست میکنن، در حالی که قرار بوده به دستان روح القدس و نان و فطیر مهیا بشه. مسیح آلوده و پلید نیست، این نمایانگر اونه. یه چیز دیگه، اونا این رو به افرادی میدن که مشروب مینوشن، دروغ میگن، دزدی میکنن و دست به هر کاری میزنن، تا زمانی که عضو کلیسا باشن تو این سفره سعیم هستن. اگر کسی این رو بدون تمیز دادن بدن خداوند برگیرد و بخورد، بر خیش فتوا میدهد. اگر اون با اون حیات زیست نمی کنه، ازش فاصله بگیره. اگر این کار رو نکنید، نشان میده که ضمیر خود شما گناهکاره. هر آن کس که نخورد با من سهمی ندارد. ولی تمام سفره‌های خداوند از نجاسات پر شده، هیچ جای پاکی وجود نداره. گوش کنید، ببینید آیا این تصویر امروز نیست؟ کدام را معرفت خواهد آموخت و اخبار را به که خواهد فهماند؟ چه کسی معرفت را خواهد فهمید؟ اون چه کسی را قادر به درک تعلیم میکنه؟ خدا را شکر من پرزبیتریم، من متودیستم، من پنتیکاستیم، من ناصری هستم، من ظاهر مقدس هستم. این برای خدا هیچ معنا و مفهومی نداره، یه سفره دیگه است. معرفت رو به که خواهد آموخت؟ چه نوع تعلیمی؟ متدیست، باپتیست، پرزبیتری، پنتیکاستی؟ تعلیم کتاب مقدس. تعلیم رو بعد چه آشکار خواهم ساخت؟ چطور متوجه میشید اون رو یافتید؟ جمعه شب بهش میپردازیم. تعلیم رو بر چه کسی خواهد آموخت؟ حالا نگاه کنید، به آنانی که از شیر باز داشته و از پستانها گرفته شدند. بچه های کوچیک میگن خب من به کلیسا میرم، مامانم عضو این کلیسا بود. برادر عزیز، هیچ مخالفتی با این ندارم. عضویت در کلیسای مادر این اشکالی نداره، ولی گوش کن، مادرت تو یه نور دیگه ای گام برمی داشت، ولی تو در یک نور دیگه گام برمی داری. لوتر تو یه نور گام برمی داشت، وسلی در یک چیز دیگه. وسلی در یک نور گام برمی داشت، پنتیکاست در یه چیز دیگه. ولی ما امروز در بلندتر از اون گام برمی داریم. اگر نسل دیگه باشه از ما فراتر خواهد رفت. در ایام اولیه، زمانی که همه چیز پرت بود، خیلی پرت بود، لوتر عادل شمردگی به ایمان را تعلیم میداد. فقط برای آوردن قوم از کاتولیکیسم به پروتستانیسم بود، به داشتن یک رابطه حول کلام، عدالت به ایمان. این یک مرتبه بسیار وسیع بود. اونا هرگز از اون حرکت نکردن. در امتداد اون یه بیداری دیگه اومد به نام جان وسلی، اونها رو از اونجا به حرکت واداشت و به سمت تقدس آورد. حیاتی خوب، پاک و مقدس به کلام خدا تقدیس شده و شادی به قلب شما داده شده. بسیاری از تعالیم لوتری رو کنار گذاشت. بعد پنتیکاست با تعلیم روح القدس از رسید و اونا رو با دریافت روح القدس سنگتر کرد. درسته. و الان شروع به ریزش کرده. درسته. عطایا، احیا و روح خدا در پوری آیات و معجزات به کلیسا وارد شد. در پنتیکاست رو متزلزل کرده. این چیه؟ ما به آمدن خداوند عیسی بسیار نزدیک شدیم. تا جایی که همون روحی که در او بود در کلیسا کار میکنه، در همون اعمالی رو به جا میاره که وقتی اون روی زمین بود انجام میداد. از زمان رسولان تا به امروز هرگز و در هیچ زمان دیگه ای نبوده. چرا؟ پهناور باریک باریک و باریکتر شده. این چیه؟ درست مثل دست شما در سایه. باستاب باستاب باستاب. این چیه؟ یه انعکاسه. لوتر چی بود؟ باستابی از مسیح. وستی چی بود؟ باستابی از مسیح. نگاه کنین، دوران بیلی ساندی به اتمام رسیده. یه روز دکتر ویدنی پیر اون درست پشت همین منبر تعلیم میداد. آخرین نفر از اون بازمانده ها در سن 90 سالگی درگذشت. بیلی ساندی در دوران خودش یک احیاگر برای کلیساهای اسمی بود. اون هیچ خجالتی نداشت. اونجا می ایستاد و فریاد می زد: شما متدیسا به خاک و خاکستر بیفتید، واعظین و همه شما، تمام شما باپتیسا به خاک و خاکستر بیفتید، شما پرزبیتریا. اون اصلا خجل نبود. اون بیلی گراهام این زمان بود. توجه کنید، درست در همون زمانی که کلیسای اسمی در حال تجربه بیداری بود، چه اتفاقی افتاد؟ انجیل تام در حال تجربه بیداری بود که برادران باسفورد، سمیت ویگلزورد، دکتر پرایس، ایمی مکفرسن و تمام اونا از اون پدیدار شدن. یه شب اسمیت ویگلزورد فوت کرد، صبح روز بعد دکتر پرایس فوت کرد. درست ظرف 24 ساعت. انتهای منم نزدیکه. نگاه کنید، شما خیلی از بیلی گراهام نمیشنوید، خیلی از اورال رابرتس نمیشنوید. میبینم که جلسات من بر اونا سایه افکنده. جریان چیه؟ ما در پایان یک دوره دیگه هستیم. بیلی ساندی و سایرین چطور اومدن؟ درست بعد از بیداری مودی. مودی چه زمانی اومد؟ درست بعد از بیداری ناکس. ناکس در چه زمانی بود؟ درست بعد از بیداری فینی، و فینی بعد از کالوین، کالوین بعد از وسلی، وسلی هم بعد از لوتر. اونا در تمام طول این دوران اومدن. به محض اینکه یک بیداری به اتمام میرسه، خدا یکی دیگر رو بلند میکنه و نور بیشه رو میتابونه. به همین صورت برکت ادامه میده. حالا ما در پایان این زمان هستیم. هر کس سعی کرده تا به دنبال نقطه اتصال خود برای اومدن مسیح باشه، اما کارهای زیادی بوده که باید منتظر اون میبوندن. بازگشت یهودیان، بشقاب پرنده‌ها و چیزهای زیادی که ما امروز میبینیم. ولی ما در انتها هستیم. الان ما اینجاییم. اونا میدونستن که کلیسا باید قوتی رو دریافت کنه که همون اعمال مسیح رو در کلیسا به انجام برسونه، چون همونطور که سایه ژرفتر و ژرفتر میشه و انعکاس بیشتری داره. یه سایه رو در نظر بگیرید، اون طرف جلوتر از سایه کمترین انعکاس رو از سایه داره. بعد وقتی سایه به درخت نزدیکتر و نزدیکتر میشه، هنوز همونه. حالا روح خدا تحت عادل شمردگی لوتر، تقدس جان وسلی و تعمید روح القدس با پنتیکاس عمل کرده و الان در ایام آخر همون اعمالی رو به انجام میرسونه که وقتی اینجا و در مسیح بود انجام میداد. این چیه؟ کلیسا با مسیح یک شده. و به محض اینکه اونا به هم وصل بشن، یعنی آخرین پیوند برقرار بشه، به آسمان خواهند رفت. جان وسلی لوتر، تمام اونا که قبلا بودن در اونجا خواهند بود. اولین آخرین شد و آخرین اولین خواهد بود و قیامت مقدسین برپا خواهد شد. ما در زمان آخر هستیم. گوش کنید، این کاریه که روح القدس انجام میده. میبینید، روح القدس با عادل شمردگی فقط سایه ای از نور بود. روح القدس با تقدس سایه یکم عمیق‌تر شد. روح القدس با تعمید اون سایه عمیق‌تر. حالا روح القدس با احیا همون شخصیت وجودیش در اینجا آیات و معجزات رو انجام میده، به همون صورت که در ابتدا انجام میداد. جلال بر خدا. در هر حال میخواید به من بگید دین خروش؟ شاید همی الان هم به گفتن اون شروع کرده باشید. گوش کنید برادرها، این رو گوش کنید. همه سفرا از پی و نجاست پر شده و جایی نمونده. کدام را معرفت خواهد آموخت و اخبار را به که خواهد فهمانید؟ آیا نه آنانی را که از شیر باز داشته شده و از پستانها گرفته شدن؟ نه اینکه بچه‌های کوچیک، بچه‌های پرزبیتری، متدیست، پنتیکاستی، لوتری، بچه‌های ناصری، اون کسی رو میخواد که مایل باشی از پستانها گرفته بشه و یک گوشت قوی بخوره، زیرا که حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، اینجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بود، زیرا که با لبهای الکم و زبان غریب با این قوم تکلم خواهد نمود، که به ایشان گفت راحت همین است، پس خسته شدگان را مستریح سازید و آرامی همین است، اما نخواستند که بشنوند. آیا این طریقی نیست که در روز پنتیکاست میاد؟ 712 سال قبل از اومدنش نبوت شده و الان در روز پنتیکاست دقیقا به همین صورت میاد. بعضی در مورد نگه داشتن روز سبت صحبت میکنن، من اونو رد نمی کنم، ولی گفته شده روز سبت، سبت خدا روز آرامی بود. اینم آرامی. راحت همین است. اون گفت خسته شدگان را مستریح سازید. همینه. آمین. حکم بر حکم و قانون بر قانون خواهد بود. این آرامیه. روح القدس چیه؟ آرامی. این بیاید به نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی میبخشم. این چیه؟ کسی که میاد در شما ساکن میشه، آرامی شما رو میده بهتون، نشانه شما، تسلی دهنده شما، آرامی شما، مهر شما. این یه نشانه، دنیا میدونه که چیزی برای شما رخ داده. این چیه؟ یک تسلی بخشه. چیه؟ یه مهره. شما در آرامی هستید. شما این شفیع شماست. اگر برای شما اتفاق بیفته، اونجا چیزی هست که بلا فاصله برای شما شفاعت میکنه. میبینید؟ شفاعت میکنه. این روح خداست که در کلیساست و دقیقا نبوت کرده که وقتی میاد چی خواهد بود. این یه آرامی ابدی خواهد بود. خدا جهان را خلق کرد و در روز هفتم آرامی یافت. ابراهیمیان باب 4. درسته. روز هشتم برمیگرده. اون را برای مدت زمان مشخصی به یهودیان داد. درسته. اما اونها یک روز استراحت میکنن و اولین روز هفته رو به کار عادی برمیگردن و از اول شروع میکنن. این آرامی نیست که خدا از اون صحبت کرده. زمانی که خدا جهان رو در 6 روز آفرید، وقتی که آرامی گرفت، از اون به بعد آرامی یافت. درسته. اینه که تعیین کننده است. اون در روز هشتم برنگشت و همه چیز رو از اول شروع کنه. فقط یه سایه است. حالا این یه نمادی بود مثل ماه و خورشید. وقتی خورشید طلوع میکنه دیگه نیازی به ماه نیست. حالا به این توجه کنید، در مکاشفه باب 11 زنی که خورشید رو در بر داره و ما رو زیر پای خود. میتونیم در تمام کتاب مقدس قدم به قدم پیش بریم و این رو نشون بدیم. ولی این چیه؟ زمانی که کتاب مقدس در عبرانیان باب 4 میگه که عیسی یک روز آرامی را به اونها داده، بعد از اون صحبت میکنه. اون از یک روز آرامی صحبت میکنه. اون چه روزی از یک آرامی صحبت کرده؟ بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. متی 11:28. به زمانی که ما به نزد او میایم، میگه زیرا هر که عبرانیان باب 4 زیرا هر که داخل آرامی عیسی شد او نیز از اعمال خود بیارامد، چنان که خدا از اعمال خیش چه مدت به روح القدس مهر شدید تا روز رستگاریتون. این اون آرامی، تسلی، شفاعت، منجی. احساس هیجان میکنم، احساس برکت میکنم. بعد ابراهیم این برای ما وعده داده شده، این تو کتاب مقدس اثبات شده. خب بریم کتاب یوئیل رو ببینیم، ببینیم یوئیل در این مورد چی میگه. چقدر به خاطر کلام مبارک خداوند شکرگزار هستم. آیا این رو دوست دارید؟ فکر میکنم که اگر به خاطر کلام نبود الان نمیدونستیم کجا وایساده بودیم. بسیار خوب، الان میریم به کتاب یوئیل باب دوم، کتاب یوئیل، و میخوایم از آیه 28 شروع کنیم. یوئیل 2:28، 800 سال قبل از آمدن مسیح، نبی در روح، حالا گوش کنید ببین چی میگه، و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویا خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت و آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهد شد پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند. و واقع شد هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. چی؟ یوئیل به اعمال باب 2 توجه کردید؟ پتروس همین آیات رو برگرفت و گفت ای مردان یهود و جمعی سکنه اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرا فرا گیرید، زیرا که اینا مست نیستن، این افراد مهر شده، تسلی یافته، اینجوری هستن، اونها مست نیستن اونطور که شما گمان میبرید. اعمال باب 2، زیرا که ساعت سوم از روز است، بلکه این همونه که یوئیل نبی از ای صحبت کرده که خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت. این چیه؟ روح قدوس چیه؟ بسیار خوب، حالا دوباره توجه کنید، وعده به ایمانداران، این چیزیه که هست. حالا روح القدس متوجه میشیم که چیه، یه دقیقه صبر کنید، این به کی وعده داده شده؟ به ایمانداران. حالا بریم به لوقا باب 24، ببینیم عیسی در آخرین سخنان خودش قبل از ترک زمین چی گفت. لوقا باب 24، شما که اون رو پیگیری میکنید میتونید اون رو علامت بزنید و فردا شب توی زمان مناسب اون رو مطالعه کنید. حالا لوقا 24 آیه 49، به سخنان عیسی گوش کنید، در پایان و در زمان صعود به آسمان به سمت جلال، این سخنانیه که به شاگردانش گفت، اینک من موعود پدر خود را بر شما میفرستم. مهر، نشانه، تسلی دهنده تمام چیزایی که در موردش صحبت کردم بیش از هزاران بار، موعود پدر خود را بر شما میفرستم. چه موعودی؟ همون که اشعیا گفت باید بیاد، زیرا که با لبهای الکن و زبان غریب با این قوم تکلم خواهم نمود، که راحت همین است. اون آرامی رو بر شما میفرستم، اون چه که یوئیل گفت واقع خواهد شد رو بر شما میفرستم، که خدا میگه در ایام آخر روح خودم رو بر شما میریزم، اون رو بر شما میفرستم و تمام امت ها و قوم ها مرا در اورشلیم، زیرا این عهد به ذریت ابراهیم رو به یاد میارم و هر یک از اونها رو مهر میکنم، که از روح خودم خواهم ریخت. موعود پدر خودم رو بر شما میفرستم، پس شما در شهر اورشلیم بمونید تا وقتی که به قوت از اعلی آراسته بشین. پس روح القدس چیه؟ قوته، قوتی از اعلی، نه قوتی از اسقف، نه قوتی از کلیسا، بلکه قوتی از اعلی. قوت چطور اومد؟ با پیوستن به کلیسا. شما رو به چالش میکشم که بگیدین درسته؟ با دست دادن به یه واعظ؟ نه آقا، با شما کاتولیکا هستم. با بیرون آوردن زبانتون و گرفتن اولین اشعای ربانی؟ نه آقا. این قوت چطور اومد پس؟ این قوت از اعلاست. یه مقدار جلوتر رو بخونیم، بریم به اعمال باب 1:8. اونا الان با هم جمع شدن. حالا زمانی که با هم جمع می شدن، با هم از عیسی صحبت می کردن و یک نفر رو به جای یهودا تعیین کردن. اعمال 1:8. لیکن چون روح القدس بر شما می آید، قوت خواهید یافت. چی؟ عضو خیمه ابراهام شدید؟ نه. عضو کلیسای متدیست شدید؟ کلیسای کاتولیک، پرزبیتری؟ در کتاب مقدس اینطوری نیست. این یک تعلیم انسانیه. نه اینکه اگر واعظ بشی قوت رو خواهی یافت. نه اینکه چون فوق لیسانس رو بگیری قوت خواهی یافت. نه آقا. نه اینکه چون تعمید آبیابی قوت خواهید یافت. نه اینکه چون اولین اشعای ربانی رو بگیری قوت خواهی یافت. نه آقا. تمام این چیزها ساخته شده به دست انسانه. گوش کنید کتاب مقدس چی گفته، عیسی چی گفته. لیکن چون روح القدس بر شما آید، قوت خواهید یافت. روح القدس چیه؟ قوته. و بعد از این و شاهدان من خواهید بود. فقط شما 12 نفر، شما در اورشلیم شهادت میدید، در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا اقصای جهان بر من شهادت خواهید داد، که هنوز به اونجا نرسیدیم. و چون این را گفت، وقتی ایشان همی نگریستند، به بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان در رو بود. حالا صفحه بعدی رو ببینیم، ببینیم که این نبوت ها تحقق یافته. و چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودن، که ناگاه شبان وارد شد و مسیح خارج شده، نه؟ و ناگاه کاهن به مذبح اومد، نه؟ که ناگاه آوازی، نه فقط یه نمایش ایمان، آوازی. یه خادم داشت در میزد، کشیشش برای مراسم اشاره ربانی از جایگاه مقدس بیرون می اومد. نه هیچ کدوم اینا نبود. ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد. اوه خدای من. و تمام اون خونه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. روح القدس چیه؟ اینجا جاییه که اونا قوت یافتن، اینجا جاییه که اونا باید میموندن، این چیزیه که وقتی این کار را کردن رخ داد. تمام اونا از پیدایش به خواه، از ابراهیم تا زمانی که باید میومد، چطور باید میومد و چه نتیجه ای خواهد داشت، نبوت شده بود. این چیه؟ وعده‌ای که به کلیسا داده شده، به ایمانداران، و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش به دیشان ظاهر گشته و بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح به دیشان قدرت تلفظ بخشید سخن گفتن شروع کردند. و جمعه شب میخوایم به اون بپردازیم، همینجا رهاش میکنیم. چطوره؟ این به کلیسا وعده داده شده، یک وعده مطلق. بسیار خوب، حالا میخوام بدونیم بعد از این که مهر شدن تا چه مدت مهر شدن. چند نفر اینجا روح القدس رو یافتن؟ دستتون رو بلند کنید. کسانی که روح القدس رو یافتن تعدادشون بیشتر از بقیه است. برادر، خواهر، میخوام شما هم یکی از ما باشید تا متوجه بشید که این چیه. این روح خداست که در شما ساکن شده و اعمال خدا رو انجام میده. همیشه خدا زمانی روح خود را بر هر یکی از خادمین، هر یکی از انبیا، هر یکی از معلمین و هر یکی از رسولان فرستاده که اونها همیشه از جانب جهان ترد شدن. اونا در هر دوره‌ای که بودن دیوانه انگاشته می شدن. حتی زمانی که پولس در برابر اغریپاس ایستاده بود گفت به طریقی که بدعت می گویند. بدعت چیه؟ جنون. به طریقی که اون را جنون می خوانند. یک مش دیوانه خدای پدران را عبادت می کنند. از این که بتونم بگم یکی از اونا هستم بسیار خوشحالم. بله آقا، درسته. خوشحال میشم اگه بتونم بگم یکی از اونا. حالا بعد از اینکه این روح القدس بر ایشان قرار گرفت، اونا رو یک دل ساخت تا جایی که همه چیز در اشتراک بود. درسته؟ خدای من، خدای من، چه رابطه و مشارکتی. گاهی اوقاتون سرود رو میخونیم، او چه رابطه ای، او چه وجد آسمانی. همینه، اونا توجه نمی کردن، اهمیت نمی دادن که خورشید بتابه یا نتابه. اونا خواستار سهولت نبودن. بعضی ها به من میگن حالا من روح القدس رو خواهم یافت. میگن آقای ابراهام، اگه تضمین میکنی که من میلیونر بشم، اگه تضمین میکنی که چاه نفت پیدا بکنم، آیا تضمین میکنی که معدن طلا پیدا کنم؟ من میبینید مردم این رو تعلیم میدن و این یک تعلیم کاذبه. خدا وعده این چیزها رو نداده. انسانی که روح القدس رو یافته باشه اهمیتی نمیده که برای یه تیکه نون التماس بکنه یا نه، براش فرقی نمیکنه. اون یه مخلوق آسمانیه، اون اصلا هیچ وابستگی به اینجا نداره. درسته، اون اهمیت نمیده بیاد بره چی میشه، بذارید انتقاد کنن، مسخره کنن، پرستیژ خودتون رو از دست بدید. چه اهمیتی میدی؟ شما در جلال خودتون هستید. هللویا، چشمان شما به عیسی دوخته شده و در راه خودتون هستید. اهمیتی نمیدید که جهان چی میگه. این چیزیه که روح القدسه، یه قوته، یه مهره، یک تسلی دهنده است، یک شفیه، یک نشانه است. او خدای من، این تضمینیه که خدا شما رو پذیرفته. چقدر وقت گرفتم؟ تنها 8 دقیقه دیگه زمان دارم. بسیار خوب. چند بخش از کلام رو اینجا دارم، فکر نمی کنم بتونم بهشون بپردازم، ولی تمام تلاش هامو می کنم. حالا وقتی کسی از روح قدس پر شده باشه، این احتمال وجود داره که جفاها و چیزهای دیگه بخواد او رو وادار به بازگشت بکنه، اما اون مغلوب نخواهد شد. اون هنوز فرزند خداست، همیشه خواهد بود. چون تا چه زمانی مختوم شدیم؟ درسته، این چیزیه که کتاب مقدس گفته. حالا بعد از اینکه شاگردان مصلوب شدن، استهزا شدن، تمسخرشون کردن و همه این کارا، اونا فکر کردن زمان اینه که مدتی با هم جمع بشه. بریم به اعمال باب 4 ببینیم چه اتفاقی افتاد. حالا این خطاب به شما کسایی که الان روح القدس رو یافتید. اعمال باب 4. حالا پتروس و یوحنا مضروب و محبوس گشتن به خاطر اینکه اونا تو دروازه‌های کلیسا یه جلسه شفا داشتن. چند نفر اینو می‌دونن؟ یه مردی خوابیده بود که بنای پاش لنگ بود و قادر به راه رفتن نبود. 40 سال بود که همونطوری بود. زمانی که پتروس از اونجا عبور می‌کرد، اون فنجان خودش رو بلند کرد تا چیزی توش بندازه و پتروس نشان داد که واعظی پر از روح القدسه. اونش پولی نداشت. اون گفت مرا طلا و نقره نیست. میبینید؟ اون به این اهمیتی نمیداد، بلکه اون خلقتی آسمانی بود. چقدر دوست داشتم که وقت بیشتری برای پرداختن به اون داشتیم. اون در مرز آسمان بود، اون تسلی یافته بود، اون روح رو داشت، قوت رو داشت. جلو رفت و گفت مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم. بدون شک مرد گفته چی داری آقا؟ ایمان دارم. من در قلبم چیزی دارم که از ده روز پیش آغاز شده. من تو اون بالاخونه بودم که ناگاه تمام وعده هایی که خدا داده بود. من 3.5 سال با عیسی مسیح راه رفتم، باهاش بودم، ماهی صید کردم، من تمام این کارهای مختلف رو انجام دادم. من دیدم که بیماران رو شفا داده. همیشه با خودم میگفتم، یعنی اون به من میگفت پدر در من است، اما وقتی که برم او در شما خواهد بود. و من نمیتونستم اونو درک کنم. تو این چیزها رو درک نمی کنی، فقط به دستشون میاری. هنوزم اونا رو درک نمی کنم. و نگو که تو هم درک میکنی، چون نمی کنی. میبینی؟ پس نمیتونم اون رو شعر بدم، ولی تنها چیزی که میدونم اینه که اون رو یافتم. خب شما میگین علمی نیست. مطمئنن است. با اون نورا نگاه کنی. زمانی که بنجامین فرانکلین اون رو به دست آورد، اون گفت اون رو یافتم. اون نمیدونست که چی داره، ولی اون رو داشت. امشب میخوام یه نفر برای من بگه الکتریسیته چیه. اونا همچنان نمیدونن که چیه، ولی ما اون رو داریم. آمین. هیچ کس نیست که بدون الکتریسیته چی هست. میتونن کنترلش کنن، روشنش کنن، به کار بگیرن، ولی این توسط جنراتورها تولید میشه. دو قطعه به اون صورت با هم کار میکنن و اون تولید میشه. این تمام چیزیه که اونا میدونن. نور میده و در خودش قوت داره. مثل روح خداست. وقتی میابید یه قطعه شما هستید، یه قطعه هم خدا. وقتی به اون صورت با هم کار کنید، برای شما کاری انجام میده. درسته؟ به شما نور میده، قوت میده. شما نمیدونید این چیه، ولی وقتی اون رو بیابید میدونید این یه چیز حتمیه و برای شماست، از آن شماست. این تضمینه. درسته؟ این چیه که نور نشون میده؟ تضمینی که این یه نوره. حالا به این توجه کنید. نمیدونید که این چیه، ولی این دوستان گفتن، خب اونا گفتن یه چیزی رو میدونن. میدونیم که اونا نادان هستن. یه مش دیوانه. میبینید اونا نادان و امی هستن، ولی اونا با اون ماهیگیر بودن و اون نجار که نامش عیسی بود. به شما میگم چون همون کارهایی رو میکنن که اونم میکنه. این چیزیه که روح القدس. عیسی که در یک ماهیگیر نادان زندگی میکنه، در یک نجار یا هر چیز دیگه ای، واعظ نادان یا هر چیزی که هست، این مردیه که میخواد نسبت به اعمال دنیا نادان باشه و بذاره تا عیسی به درون اون بیاد. روح خدا، مه، شفی، اون به پرستیژ اهمیتی نمیده. تمام چیزی که اون میخواد خداست. عهد عتیق وقتی خدا داشت همه چیز را معین میکرد، گفت شما لاویان، شما را خوندم و کاهن قرار دادم و تمام برادران شما 12 سبت دیگه، نه 11 سبت دیگه، به شما عشریه پرداخت خواهند کرد. وقتی 9 کیل سیب داری، یکی رو برای لاویان کنار بذار. وقتی گوسفندانت رو از دالان عبور میدی، 10 گوسفند رو بگیر. اهمیتی نمیدم که کوچیک باشه یا بزرگ، چاق یا لاغر، اون به لاویان تعلق داره. حالا لاویان، وقتی اون رو گرفتید، سپس 10 1 اون رو به خدا بدید. شما هدایای جنباندنی، هدایای آردی و دیگر هدایا رو میگذرونید، به خداوند 10 1 بدید. گفت موسی، برای سهم تو، من سهم تو هستم. اون گفت سهم تو من هستم. این چیزیه که روح القدس امروز برای کلیسا داره. مرا طلا و نقره نیست، ولی آنچه نیاز توست دارم. هللویا. تحصیلات به سختی میتونم این کتاب رو بخونم، ولی پاسخ نیازاتت رو دارم. این خوبه. مدرک دکترا، مدرک فوق لیسانس یا هر چیز دیگه ای ندارم، ولی یه چیز هست که من دارم، پاسخ به نیاز. این بخشیه که میخوام، این چیزیه که خدا از شما میخواد داشته باشید. تمام چیزهای کهنه رو دور بریزید، از تمام پرستیژ و چیزهای دیگه بیرون بیاید و سهم خدا رو بر بگیرید. چون آنچه از این دنیا برگرفتید، در هنگام ترک دنیا رو ترک میکنید، ولی اگر اون سهم خدایی رو بیابید، شما رو به بالا میبره. ما همیشه از تضمین صحبت میکنیم تا تعهد بدیم. بیاید به جای تعهد اون سهم خدایی رو به دست بیاریم و میدونید که هر دو موثره. حالا ببینیم. و چون رهایی یافتن، نزد رفقای خود رفتند، نزد کشیش یا کاهن برنگشتند. میبینی این نشون میداد که اون رو دارن. اونا نمیخواستن دوباره به سمت اون چیز کهنه برگردن، برنگشتن بگن حالا اینجا رو ببینید با ما چیکار کردن. نه، اونا رفقای خودشون رو داشتن. تنها 10-12 نفر اونجا بودن، ولی همین تعداد کافی بود. چون رهایی یافتند، بعد از اینکه مظلوم شدند و تهدید کردن، گفتن اگر دوباره به نام عیسی تعمید بدین، این رو جدی بگفتیم. میبینید اگر دوباره به نام عیسی موعظه کنید، هر کاری بکنید، شما رو حبس میکنیم. میگه تهدید جدیه، پس بریم پیش سایر برادران. راهش اینه، در اتحاد قوته، در اتحاد قوته. گفتن نزد سایر برادران بریم تا ببینیم باید چی کار بکنیم. حالا همه اونا دور هم جمع شده و داشتن تجربیات مختلفی رو میگفتن. چون رهایی یافتن، نزد رفقای خود رفتن و ایشان را از آنچه رؤسای کهنه و مشتل به خدا بلند کرده، این را شنیدن، آواز خود را به یک دل به خدا بلند کرده. حالا به چیزی که گفتن گوش کنید. اونا بر نگشتن بگن خداوند متاسفم. نه، اونا قبلا نجات پیدا کرده بودن، اونا به روح القدس پر شده بودن، حیات ابدی رو داشتن. آواز خود را به یک دل به خدا بلند کرده، گفتن خداوند تو آن خدا هستی. آمین برادر پالمر، من اینو خیلی دوست دارم. تو خدا هستی، اینو میدونیم، که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنها سافریدی، که به وسیله روح القدس به زبان پدر ما و بنده خود داوود گفتی. حالا نها کنی، اونا میخوان برگردن رو بگن خب ما، اونا ما رو خیلی مسخره میکنن. نگفت که این کار رو خواهن کرد؟ تمام آنانی که در خداوند عیسی زندگی میکنن باید متحمل زحمات بشن. خب میدونی رئیس من اگر نگفت که این کارو خواهند کرد؟ خب میدونی اون روز منو به خاطر این مسئله دادگاهی کردن. آیا نگفت که شما رو به خاطر نام من به حضور حکام میبرن؟ اندیشه مکنید که چی بگی زیرا گوینده شما نیستید. واقعا این رو دیروز دیدم، این روح القدسه که در شما ساکن میشه، اون تکلم خواهد کرد. درسته. اندیشه مکنید که چه بگویید. خداوندا که به وسیله روح القدس به زبان پدر ما و بنده خود داوود گفتی، چرا امت ها هنگامه می کند و قوم ها باطل می اندیشند؟ سلاطین زمین برخواستند و حکام با هم مشورت کردند بر ضد خداوند و بر ضد مسیحش، زیرا که فی الواقع بر بنده قدوس تو عیسی که او را مرد کردی، هیرودیس و پونتیوس پیلاتوس با امتها و قومهای اسرائیل با هم جمع شدند تا آنچه را که دست و رأی تو از قبل مقدر فرموده بود به جا آورند. اوه خدای من، اینو دوست دارم. اونا دارن کاری رو به جا می آورن که تو گفتی باید انجام بدن. کتاب مقدس گفته در ایام آخر مستهزئین، جاه طلب، خودپسند، که عشرت رو بیش از خدا دوست دارن، ناپرهیزگار، متنفر از نیکویی، که صورت دینداری دارن و قوت آن رو انکار می کنن خواهد آمد. اونا هرگز به اون بالا نرفتن تا قوت بیارن. پس از این روح القدس بر شما می آید. صورت دینداری دارن ولی قوت اون رو انکار می کنن. این چیزیه که روح القدسه. می بینید؟ چه چیز مقدر شده بود تو انجام بشه؟ و الان ای خداوند به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام تو سخن گویند. اوه این رو دوست دارم. اون استخون کهنه قدیمی رو بردار و یک ستون راستین در اونجا بذار. حالا نگاه کن، به کلام تو سخن بگن، به دراز کردن دست خود، به جهت شفا دادن. اوه برادر، دیوها نمی میرند ولی روح القدس هم اینطوره. میبینید؟ به دراز کردن دست خود، به جهت شفا دادن و جاری کردن آیات و معجزات به نام بنده قدوس خود عیسی. میدونید که اونا به چه چیزی اعتراض داشتن؟ نمیدونید؟ امروز هم همین کارو میکنن ولی کمترین فایده ای نداره. و چون ایشان دعا کرده بودند، مکانی را که در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه به روح القدس پر شده کلام را به دلیری می گفتند. خداوند، اونا زمانی که اونجا رفتن چیزی یافتن، اینطور نیست؟ وعده گفته بود، این چیزیه که روح القدسه، دلیری دادن به شما، تسلی دادن به شما، مهر کردن شما، نشانه دادن بهتون. اوه خدای من، گوش کنید، ای کاش وقت داشتیم. میتونیم در اعمال 8:14 با فیلیپوس به سامره بریم. اونا یه شادی عظیم رو یافته بودن، شفاهای عظیمی رو داشتن، به نام عیسی مسیح تعمید یافته بودن، ولی به دنبال پتروس به اورشلیم فرستادن. اون به اونجا اومد و دست بر اونا گذارد و ایشان روح القدس رو یافتن. اعمال 8:14. امتها، یکی از امتها بود به نام کرنلیوس، اون مرد نیکو بود، ده یک پرداخت میکرد، کنیسه‌ها برای قوم ساخته بود، خدا رو محترم میداشت، خدا ترس بود، یک انسان خوب، یک پرزبیتری، متودیست، بابتیست یا هر چیز دیگه. میبینیم یه مرد خیلی خوب. ولی یه روز خدا گفت اون مرد خوبیه، پس میخوام اون رو به یک جلسه بفرستم، باید واعظ خودمو بفرستم تا در این مورد بهش بگه. بسیار خوب. بعد اون یه رویا دید و گفت کسانی به یافا بفرست و شعبون ملقب به پتروس رو بطلب که نزد دباغی به نام شعبونه که خونش کنار دریاست، همونه، اون به تو خواهد گفت که باید چی کار بکنی. و در حالی که پتروس اونجا ایستاده بود و کنیلیوس میخواست که اون واعظ رو پرستش بکنه، پتروس گفت برخیز، من خود نیز انسان هستم. در حالی که پتروس این سخنان را میگفت که چطور اونا رفتن و همین چیزایی که من در موردش صحبت میکنم، چطور خدا وعده داد تا روح القدس رو بریزه، در حالی که این سخنان را میگفت، روح القدس بر ایشان نازل شد. این چیزیه که روح القدس هست و همه به روح القدس پر شدن. حالا توجه کنید، در افسوس یه برادر باپتیست بود. اون اول یه وکیل بود، یه فرد خردمند، تحصیل کرده، قانوندان، یه مرد بزرگ و یک دانشمند. یه روز داشت کتاب مقدس رو میخوند، دید که یه نفر باید بیاد به نام ماشیه، و زمانی که این رو خوند در مورد عیسی شنید و گفت من قانع شدم و الان ایمان خودم رو اعلام میکنم به این که عیسی مسیح پسر خداست. یه باپتیست واقعی بود. اینطوری ادامه داد، آشکارا اعلام میکنم که عیسی مسیحه. اون انقدر این رو ادامه داد که خداوند رو به خدمت فراخوند. خدا همیشه با قلبهای راست این صحبت میکنه. و در اونجا یه چادردوز قدیمی به نام آکیلا و پرسکله بوده، یه زن و شوهر، اونا خیمه دوز بودن. اعمال باب 18 این رو به شما میگه. اونها دوستان پولس بودن، اونا تحت تعالیم پولس و زیر دستان او روح القدس رو یافته بودن. شنیده بودن که اونجا یه بیداری در جریانه. تنها 10 یا 12 نفر به اون توجه میکردن. پس رفت اونجا تا اونا رو ببینه و دید که این واعظ با تمام خلوص قلب خودش موعظه میکنه. گفت میدونی گمان میکنم اون حقیقت رو شنیده. پس بعد از اینکه جلسه به اتمام رسید، اون واعظ رو به پشت خیمه خوند و گفت ببین، ما یه برادر بسیار عزیز داریم، یه یهودی با دماغ کج، اما وقتی بیاد آشکارا کلام خدا رو برای تو تعلیم میده. خب بعد از مدتی پولس در همان زمان در زندان بود. یه مکان بسیار مهیب برای یک واعظ امروزی، اینطور نیست؟ ولی اون تو زندان بود، خداوند اون رو در اونجا قرار داده بود. بعد از اینکه زلزله شد، زندان رو به لرزه در آورد. اون زندانبان و تمام خانوادهش رو گرفت و همه اونا رو در نام خداوند عیسی مسیح تعمید داد. اونا رو ترک کرد و به راه خودش ادامه داد. یه دیو رو از دختری که پیشگویی میکرد اخراج کرد. صاحبانش با او کسب درآمد میکردن و او صدای اونا رو در آورد. پس اونا به این دلیل رو زندانی کردن و خداوند زندان رو فرو ریخت، چون کسانی رو که برای شنیدن حقیقت در اونجا بودن مقدر کرده بود. شما نمیتونید کلام خدا رو محبوس بکنید. پس اون به جایی که این من اکیلا و پرسکلا بودن اومد، شاید اونا با هم یه ساندویچی خوردن و بعد از اون به جلسه بیداری رفتن. پولس ردای خودش رو گرفت و اون انتها نشسته بود و موعظه این واعظ باپتیست رو گوش میکرد و گفت چیزی که تو موعظه میکنی خوبه، ولی چیزی بیشتر از اونم هست. گفت دکتر اپولوس، میخوام از تو یه سوال بپرسم، آیا زمانی که ایمان آوردی روح القدس رو یافتی؟ گفت اصلا نشیدم که روح القدس هست. منظورت از روح القدس چیه؟ ما باپتیستیم. گفت کجا میدونی که باپتیست هستی؟ گفت چون ما باپتیست هستیم، ما فقط تعمید یحیی رو میشناسیم. گفت البته اون تعمید توبه میداد و به قوم میگفت به اون کسی که بعد از من میاد ایمان بیارین، یعنی عیسی مسیح. و چون این رو شنیدن، در نام عیسی مسیح تعمید یافتن و پولس برایشان دست نهاد و روح القدس بر ایشان نازل شد و به زبانها متکلم گشته نبوت نمودن. حالا چطور این کار انجام بدیم؟ میخوام یه چیزی به شما بگم و بعد مطلب رو تمام میکنم، چون گفتم که شما رو زود مرخص میکنم. میدونید که روح القدس چیه؟ به عنوان آخرین مطلب امشب، مطالب زیادی اینجا دارم ولی باید ازشون صرف نظر کنم. اول قرنتیان باب 12 رو باز بکنیم و بعد این رو میخونیم و بعد دیگه به اتمام میرسونیم. بسیار خوب، اول قرنتیان باب 12. چند نفر به تعلیم پولس ایمان دارن؟ اون در غلاطیان 1:8 گفت بلکه هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما به آن بشارت دادیم به شما رسان، اناتیما باد. یعنی هیچ ارتباطی با اون ندارید. حالا اینو نگاه کنید، اول قرنتیان باب 12. چند نفر میدونن که برای اینکه ما در رستاخیز سهمی داشته باشیم باید در مسیح باشیم؟ چون این بدن اونه که خدا وعده داد برخیزونه، هیچ طریق دیگه ای نیست. اگر خارج از مسیح باشید ممکنه بگید قطعا من به اون ایمان دارم، اون پسر خداست. خوبه برادر من، من حاضرم تا دست شما رو بفشارم، یعنی من به اون ایمان دارم، اون رو به عنوان منجی خودم اعتراف میکنم، اینم خوبه. ولی شما هنوز به اون نیستید. من با واعظ دست میدم، گناهانم رو اعتراف میکنم، هنوز هم در اون نیستید. حالا نگاه کنید، ببینید که پولس چی گفت، چطور به مسیح وارد میشه، چطور به عنوان یک مختون شناخته میشه. ابراهیم اونها یه نشونه رو داشتن. حالا به این گوش کنید، اول قرنتیان باب 12 و از آیه 10 شروع میکنن. اول از زیرا چنان که بدن یک است و اعضای متعدد دارد و تمامی اعضای بدن اگرچه بسیار است یک تن می باشند، همچنین مسیح نیز می باشد. نه اینکه مسیح منقسم شده باشد، بلکه یک. گوش کنید، زیرا با یک کلیسا. چند نفر دارن اینو با من میخونن؟ با یک بار دست دادن، با یک آب. نه، یه جای کار اشتباهه. به یک روح. آیا این یه سرمایه است؟ روح القدسه. میبینید؟ به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد، و همه از یک روح نوشانیده شده ایم. بدن مسیح یک روحه، جایی که اعضا از پنتیکاست تا این زمان از همون شراب تازه می نوشن، همون روح القدس و همون ثمر رو به بار میارن. این چیه؟ یه نشونه است. چطور این کار رو انجام میدیم؟ به یک روح. اگر خدا در رو باز بکنه و روح القدس وارد بشه، یعنی زمانی که خدا در رو باز بکنه، اون موقع زمانشه که مهر بشیم. یه مهره، یه شفیه، یک تسلی بخشه، تضمین آرامیه، نیکوییه، شفاست، حیاته. این در باز خدا به سوی مسیحه که خدا اثبات نمود که عیسی را از موت برخیزانیده و در رستاخیز آنان که در مسیح مردن را با مسیح میاره. و روح قدوس خدا رو که به او تا روز رستگاری مختون شده اید محزون مسازید. چند نفر به این ایمان دارن؟ مسیح چیه؟ روح القدس چیه؟ چیزی نیست که مردم به اون بخندن. چیزی هست که مردم بهش میخندن، ولی برای ایمانداران اینطور نیست. برای بی ایمانان، ای کاش دو تا سه هفته وقت داشتم، میخوام فردا شب رو به این بپردازم که این برای بی ایمانان چیه. این یه موضوع خنده داره براشون، یه دامه، مرگه، جدایی ابدی از خداست. نمیتونم به چیزهایی که در مورد به بی ایمانان است فکر کنم. یادتون باشه همون بارانی که بیمانان به اون میخندیدند همون بارانی بود که نوح و خانوادهشون نجات داد. ببینید همون روح القدس که مردم اون رو تمسخر کرده و میگن جنونه، یه مش دیوونه، این دیوونگیه برای اونا، همون چیزیه که کلیسا رو خواهد رو بود و در ایام آخر به بالا خواهد برد و داوری رو بر بی ایمانان خواهد آورد. این چیزیه که روح القدسه. خوشا به حال آنان، باشد تو این رو در خلوص قلب بگیم، خوشا به حال آنان که گرسنه و ترشنه آن هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. فردا شب میخوایم در مورد این که وقتی بیاد چه کار میکنه صحبت بکنیم. حالا چند نفر در اینجا میخوان روح القدس رو بیابند و مایلن کسی براشون دعا کنه تا نور رو ببینند؟ میدونید که این چیه. حالا فردا شب میخوایم این رو انجام بدیم و بعد میخوایم از افراد دعوت کنیم، افراد رو راهنمایی کنیم و به اتاقها بریم و در اونجا بمونیم تا زمانی که روح القدس رو بیابد، حتی اگر تا کریسمس طول بکشه. درسته، میخوام از یک پایه کتاب مقدسی به اون برسیم. میخوام به همون صورتی که خدا وعده داده و در ابتدا انجام داده به اون برسیم. این کاریه که میخوام انجام بدیم. فرقی نمیکنه که دیگران چی میگن. در قلب من این کلام خداست که حائز اهمیته. اگر چیز بیشتری هست اون رو باز کن خداوندا، چون قلب من به روی اون بازه. چند نفر اینو میخوان؟ الان دست خودتون رو بلند کنید و بگید برادر برای من دعا کن. پس الان همونطور که دستاتون بلنده، پدر آسمانی، ما زمان زیادی تعلیم دیدیم ولی روح تو اینجاست. الان دستانی رو به آسمان بلند شده و ایشان میدونن که این چیه. اونا میدونن که روح القدس به چه معناست. خداوندا دعا میکنم تا قبل از این که این جلسه به پایان برسه، هر دستی که الان به حضور تو بلند شده اون رو دریافت کنه، این رو عطا کن خداوندا. ما برای اونها دعا میکنیم، میخوایم که اونها رو برکت بدی و خاص قلب ایشان رو بهشون عطا کنی. به دستاشون نگاه کن خداوندا، تو رو دوست دارن، اینو میخوان، میدونن که نمیتونن. فردا شب اگر منو امداد کنی میتونیم این رو از کلام اثبات کنیم که بدون اون رو بوده نمیشن. پس پدر دعا میکنم که گرسنگی و تشنگی به ایشان عطا کنین تا بتونن سیر بشن. اکنون ایشان رو به تو تقدیم میکنم پدر، این برکات رو چون در نام عیسی میطلبیم به ما عطا کن. آمین. دوستش دارم، دوستش دارم، چون نخست او مرا دوست داشت. و نجات مرا بر صلیب جلجتا مهیا نمود. میخوام قبل از این که دوباره سرود رو بخونیم این رو بگم، جمعه شب قبل از شروع جلسه میخوام با گروهی از خادمی ملاقات کنم. میدونین جمعه شب میدونید میخوام چیکار کنم؟ برای اینکه نشون بدم این چیه، چگونه به اون بنگرید و اون وقت نمیاد که در تاریکی به چیزی چنگ بندازید. به همین دلیله که امشب این رو نمیخوام انجام بدم. میخوام بدونید که این چیه. این یه وعده است، یه مهره، یک تسلی دهنده است. بعد فردا و پس فردا شب اون رو شروع میکنیم تا آمدن روح القدس. مهم نیست که چقدر طول بکشه، ما تا اون زمان باقی میمونیم. قلبهایتون رو پاک کنید. اون هرگز این رو بر یک دل ناپاک نمیریزه. آماده باشید و اون این رو عطا خواهد کرد. دوستش دارم، دوستش دارم. حالا دستاتون رو بلند بکنید، چون نخست او مرا دوست داشت. و نجات مرا بر صلیب جلجتا مهیا نمود. الان شبان به من گفت که ما فردا شب به جای ساعت 7:30 جلسه رو ساعت 7 آغاز میکنیم و من موافقم. این باعث میشه به جای ساعت 9:30 ساعت 8:30 جلسه رو تمام کنیم. فردا ساعت 7 جلسه آغاز خواهد شد. من پیغام رو ساعت 7:30 آغاز میکنم. دوستش دارم. دستامون رو به حضور اون بلند بکنیم. دوستش دارم. اون حالت رسمی رو رها بکنید، چون نخست او مرا دوست داشت. و نجاتم را بر صلیب جلجتا مهیا نمود. بسیار خوب، حالا شبان شما برنویل.